بله خیلی متشکرم از آقای براهیمی. نمیدونم اگه بخوام موضوعی که صحبت کردن و یک عنوانی براش بزنم این عنوان مناسب باشه یا نه، که در واقع اگر آقای قدوسی درباره چگونگی به کار بردن منطق تحقیق در حکمت نامتناهی گفتن، در ادامه و تکمیل این بحث آقای براهیمی شاید به موانع به کار بردن این منطق تحقیق اشاره کردن. نمیدونم
برداشت یا این که نوعی بازگشت به اون وحدت ریشه علوم دانشگاه.
بله، که در واقع اینم هم همون میشه گفت دنبال منطق تحقیق دیگه.
بس که در مورد منطق تحقیق دارن بحث مصطفی است مجموعاً، حداقل منتظم‌تر از اون چیزی که من گفتم. من بیشتر یه جهت‌گیری رو فقط عرض کردم، فکر کردم که با انسان ما هم باید به نوعی درگیر جهت‌گیری هایی بشیم که به طور طبیعی در دانش‌های امروز شکل گرفته. یکیش چند رشته‌ای ها، میان رشته‌ای هاست و یکم بازگشت به اون منشأ وحدت بخش دانش.
بله، حالا من قبل از اینکه سراغ بقیه دوستان بریم یک سوالی از شما بپرسم. در حکمت نامتناهی، یعنی برنامه‌ای که همین الان این روزها ما درگیرش هستیم و در جریانش هستیم، این وحدت، این گریز میان رشته‌ای، این چطوری میتونه اتفاق بیفته؟
این بحث هاییست که پیش آمده و من در این فرصت کوتاهی که منطق تحقیق خوندم منابعی هم دیدم که حتی به تقریبا مثلا 10-12 دانش امروز که از جمله خود علوم شناختی هم هست پرداخته بود و با همین دعوی که علوم یه توافقی با هم دیگه داره، نوعی همخوانی که ناشی از وحدت میشه. خب خیلی از این موارد تخصصی است، من شخصا خیلی این حوزه ورودی نکردم تا حالا حداقل، ولی فکر می‌کنم که یه نمونه شد در حالی که قبلا خوندم در باب خلاقیت دیوید بوهم. اونجا دیوید بوهم خیلی خوبی رو شرح میده که هیچگاه ما نمیتونیم به خلاقیت تام و تمام انسانی دست پیدا بکنیم مگر آنکه اون خلاقیت در علم، دین و هنر ریشه داشته باشه. برای بوهم کاملا اینکه اینها سه حوزه مجزا نیستن بلکه سه حوزه مکمل هستن و در
دین و علم و
هنر. اونجا خیلی خوب اینو شرح میده و به نظر میاد که حتی وقتی از دین و علم و هنر هم یاد میکنه ناچار به مرزبندی های امروز تن میده. یعنی فرض بریم میگه که بالاخره امروز ما دین و علم و هنر رو از هم تفکیک میکنیم. ولی نمونه‌های دیگه ای رو باید واقعا پژوهش کنیم و بگیم اینکه چگونه به اون سمت حرکت کنیم. فکر کنم یه بخشش هم نیازمند گفتگو با اهل علم هست.
بله. خب خیلی ممنون آقا جواد بفرمایید.
کاش خانم قوامی هم بودن این بحثی چون خیلی گرمی هایی که صدا خیلی مهمن یعنی که کاش خانم قوامی هم بودن این بحثی بود که بالا با ایشون خیلی بهتر میتونم. ولی برام سوالی که هم در مورد منطق تحقیق هم که شما براموندی هم که وحدت که دانش ها ریشه دارن یه چیزی که به نظر میاد که مثلا انگار که لاجرم در فضای انسانی ما از همین حرف بحث ادبیات که شما فرمودید به اینجا رسیدم، یه به این فکر افتادم ما لاجرم دوچار فرمی، همون بحث فرم محتوایی که هست. هر محتوایی، هر دانشی، هر درکی، کشفی، نمیدونم یافته انسانی، نمیدونم و لاجرم دوچار فرم میشه. یعنی انگار حالا من اینجوری میخوام بگم لاجرم دوچار فرم میشه. و طبیعتا این افتراق هم لازمشه، یعنی کاری نمیتونه بکنه. حتی یعنی دانش ها بله اصلا ریشه یکسان داشتن باشه، ولی بعد بالاخره وقتی میخواستن دانش بشن، وقتی میخواستن به کار بیان، یا اصلا وقتی ما عنوان انسان درکشون میکنیم، اونا رو دوچار فرم میکنیم، اصلا کارش نمیتونیم بکنیم. همطور هم به نظرم در مورد منطق تحلیل هم میشه میگفت، یعنی خب بله من نگاه دیگه دارم، طرف مقابل هم نگاه دیگه داره، برای اینکه خب یعنی اصلا لاجرم اینطوری میشه. اگر میخواستیم همه یه جور باشیم، اصلا شما نگفتیم یه جورها، دارم میگم که این ارتباطه یه خود حالا شبیه این احساس که منطق تحلیل شبیه اون بحث دیالوگی که اون اول هم یک دو جلسه هم روش صحبت کردیم. این چجوری میشه اصلا اتفاق؟ یعنی این خب خاصیت انسانیش جدا شده میشه، اصلا باید جدا بشه، باید جدا باشه اصلا. زمانی که از این فاصله میگیره یه جدا نیست دیگه، اصلا خودش نیست. یعنی انگار که حالا آیه رنگ فرن این بحث رو چه قبل داشتیم، بحثی که محتوا فرم یکیه، اگر این هم بپذیریم دیگه اصلا کلا یه راه، کلا دو تا راه مختلف بریم، یعنی جون به جونش کنن جداست.
اگر چی بپذیریم؟
که فرم محتوا یکی بشه. اون وقت اگه فرم و محتواش یکی بشه دیگه اصلا
چرا باید یکی بشه؟
آه یه بحثیه که حالا ایشون خیلی طرفدارشه، منم چون بی‌سوادم فقط دارم نقل قول می‌کنم واقعا. یعنی من خیلی خودم دارم کار بیشتر می‌کنم.
من بحث آقای رحیمی پرم دیدم ظاهرا اگه اشتباه نکنم، منتها ایشون نمیگه که یکی بشه، میگه مثلا این طرفه اینا اینطوری هم نیست که از هم جدا باشن. یعنی یک نوع من برداشتم از مطلب ایشون اینه که یک نوع رابطه متقابل دارن. اینی که شما بگید مثلا ما فقط به محتوا می‌خوایم برسیم، فرم و کاری نداریم، نمیشه. یا از این اگه فرم داشته باشیم محتوا رو بدیم اونو بی‌توجه باشیم، نمیشه. یک نوع اثر متقابلی با هم دارن. این اثر متقابل در طول زمان یک خودمون هم دوباره یک منحنی داره. برداشت من از هر دوشون داره.
خب به هر صورت اینکه ابتلا پیدا میکنی به فرم بسر جاش در منظر هم دنیا رو میگم داره، یعنی دنیا بالاخره ما ناچاریم اصلا فاصله بگیریم، اصلا باید بگیم وقتی فاصله نگیریم
از اون مسئله اولی این در نمیاد. ما در دنیای در این دنیا همونطوری که ابتلا داریم، همونطور هم رهایی از ابتلا هم داریم. این مثل منحنیه، مثل این منحنیه قلب، گاهی میره بالا پایین، گاهی متوقف میشه، گاهی خیلی خوب میره، گاهی خیلی بد میره. هر ابتلای همینطوریه. فرم و محتوا هم یک منحنی داره. ما این منحنی رو باید بشناسیم، سعی کنیم بهترش بکنیم، سعی کنیم نزدیکتر بشه، سعی کنیم از هر دو استفاده بکنیم. یک طرفه نیست، نباید ما اینو یک طرفه حساب بکنیم. اینو که دارم مثل همه ابتلا ها، یه تو روایت میگن دعا نکنید که ابتلا نباشه، ابتلا هست، از ابتلا درست درگیریم، ظرفیتش رو پیدا بکنیم، بشناسیم، خودمون آماده بکنیم.
خب این یعنی که در واقع دانش ها مثلا همگرایی که شما مطرح همگراییتون که تمام معارف بشری رو همگرا میبینه حتی مال شما رو با آخر داره، ولی اینطور در میگفتن در ریشه وحدت دارن. به من یه فرم مبتلا میشن فاصله میگیرن، فاصله هم یعنی نمیتونن با هم باشن.
نه برای اون تو حکمت نامتناهی میگه ریشه هست، آخر یکیه، وسط یکیه، اما ما هم در چی؟ در یک عالمی هستیم که پر از جداییه.
خواهیم به من سوال دیگه، این متوجه شکل
میشه؟ جهان در شرایط در با این کلیت جهان در افزایش ظرفیت عقلی به سمت همگرایی نزدیک میشه، نه هرگز بهش میرسه، نه هرگز بهش فاصله میگیره، نه هرگز یکی میشه، نه هرگز دوتا هست. یعنی این جهان ذاتش معارف از یک ریشه است. این ریشه اینطور نیستش که تموم شده باشه، که یک حقیقت بیرونی داره، واقعیت بیرونی داره، پیوسته. شما وقتی که یه درجه به حقیقت نزدیک میشی یعنی همگراتر شدی، اما چه میرسی؟
الان عابد مهدی آشتیانی که شما مثال زدین که از حوزه در واقع سفر میکنه برای چی؟ سفر فیزیکی منظورم، سفر ذهن، سفر فرمه، اون دیگه آواز مهدی یعنی خیلی مثلا دارم یه آقای صافی بود دارم که من نمیدونم آقای صافی چی میگفت ولی یک نگاهی مثل آقای صافی آواز مهدی هاشمی رو یک حوزوی به معنای حوزوی شاید ندونه و قابل درکه ها یعنی میخوام بگم که نمیگم ایشون نمیگه میخوام بگم از فرم خارج میشه چرا چون میخواد گفتگو کنه چون منطقه طریقه شما رو پذیرفته میخوام بگم اون در فرم اولیه خودش که میخوایم حالا گفتگو کنیم علامت آدره همینه یعنی خیلی از موارد ممکنه اون اصلا دیگه نمیتونه اون روحانی سنتی که یک موضع فرم خیلی ویژه برای خودشون دارن ها دیگه نمیتونه باید فرمشو تغییر بده که اون کرمن ممکنه نتونه مثلا یه آدم مثلا مستشر به معنای غربیش مثلا باقی بمونه یعنی انگار فرهنگ غرب دیگه باید عوض بشه در کرمن به یه فرم جدیدی برسه یعنی هم سوال ها من دارم همجوری
اون اینطوری نمیگه نظریه همگرایی اینطوری نمیگه نظریه همگرایی میگه که هر اندیشه‌ای هر معرفتی اگر در ذات خودش داره درست عمل میکنه و اون هر معرفتی اگر در ذات خودش داره درست حرکت میکنه یعنی یک زاویه از این عینیت بی نهایت نامتناهی رو این گرفته یک زاویه محدود اون زاویه محدودش رو باید خوب انجام بده همون رو اگر خوب انجام بده به همگرایی نزدیک شده برای که خودش فکر نمیده یعنی آقای صافی با تمام نگاه‌های مثلا در ظاهر واگراش که دیگه تقریباً تو بعضی زمینه‌ها هیچ نمودی نداره نمونه‌ای نداره دیگه جز این معارف اما همین آدم در اون نگاه سنتی خودش اگر با صداقت پیش بده یه جایی سیاست ورزی نکنه همسنخ‌هاش اینجوری نیستن همسنخ‌های آقای صافی اینجوری نیستن اون صداقتی که آقای صافی داره همون نگاه سنتیش داره واقعا بقیه ندارن خدا رحمت کنه مرحوم آقای صانعی که از حیث نگاه فقهی درست ضد آقای صافی بود ولی ایشون میگفت شما تو شورای نگهبان با اسم یه نفر دیگر رو بود که اون به این اندازه ضد ایشون نبود گفت ما با جرابست با اون آقای دومی که میکردیم در واقع سر صدا مون تو بیرون ساختمون میرم اما با آقای صافی یک ذره مشکل نداشتیم و بعدها هم آقای صافی نگاهش به آقای ثانی همینطوری بود یعنی تو همون نگاه سنتی صادقانه خودش اگر درست بره و حقایقی که در اون نگاه هست اونو درست بره صادقانه بره یه جایی مثلا سیاست ورزی نکنه یه جایی جناح سیاسی رو رعایت نخواد تغییر بده که آقای صافی انصافا اینطوری بود اون تو عالم واقعیت یک درجه به نگاه مقابل اتفاقا نزدیکتر میشه همینطور هم بود اتفاقا هم میتونید صافی نمونه خیلی روشنی از این قضیه هست به همه خاطر مثلا شما فرض کنید که بعد از فوتش سعید عجایان یه دونه مقاله ای نوشته بود نمیدونم دیدین یا ندیدین که در واقع کلی حمایت از آقای صافی کرده بود و گفت که مواضع آقای صافی خیلی به صدا آثار تاریخی مهم داشت از جمله اصلا نمونه هایی که ایشون آورده نشود که وزارت اطلاعات ایشون نداشت این نظر رهبری بده اون خلاف قانون اساسی و امام به احترام ایشون کوتاه اومد یعنی هر آدمی حتی اگر یه داعشی باشه اما تو اون نگاه خودش صادقانه باشه و تو بشه این در سیر تکاملی اندیشه های خودش به اون ریشه های حقیقت نزدیکتر میشه چون تو عالم واقع یک حقیقت هست
این میشه همون سوال من که جلسه پیش از شما بگه عمل صادقانه چیه؟ در مورد شیطان مثلا دیدت شد
من مثال بزنم شاید مثال در مورد اینه که فرم ها شکل میگیرند ولی مرزهای بسته ای ندارن در هم نشت میکنن به نه زمانی فکر کنم آقای رحیم فرد هم شاید یادشون بیاد ما قرار بود که روی شفایافتگانی که در بارگاه امام هشتم شفا پیدا کرده بودند و مستند شده بود یه مجموعه کار کنیم که حالا نشد ولی اسنادی که خود آستان قدس در اختیارمون میذاشت گفت ما فقط میشه که ما تایید میکنیم میتونید چی کنید یه موردش که تقریبا سه تا از این شفای یافتگان بودن، فکر کنم سه تا یا چند تا بود، مربوط شده دکتر آلمانی تو مشهد که نسخه این دکتر هم بود. و یکی که من الان برای شما تعریف کنم که هم کمک کنه به همون مسئله موضوع فرمی که شما میگید، اینطوری بود که میگم من رفتم پیش این دکتر رو منتظر بودم که نوبت هم بشه، یکم جلوم بود، گفت نگاه کرد تمام به اصطلاح آزمایش ها و اینا رو کاملا ناامیدم بود و گفت برو توسل کن دیگه. بگو براش زادن چی بود که دیگه باید جایی بگیر ایرانی ها. گفت ایشون هم پاشد که پاشد رفت و اینا، و بعد نوبت من شد، من آزمایش کرد اینا و دارو داد بکنش بود. گفتم به اون قبلیمون گفتی توسل کن تو من نمیگی. گفت دانش من تو رو معالجه میکنه. اون نمیدونستم، نمیدونم، دست من دیگه کاری ساخته نبود. گفتم خب واقعا شما به توسل اعتقاد دارید؟ باره تجربه کردم. ببینید میگه تجربه کردم، یعنی همون تجربه آزمایش رو میاره بسید. میگه تجربه کردم جواب ده. یعنی این بنیان روش شناسیش که باید تجربه کنی تا جواب بده، یه دفعه مرزاش شکسته میشه، میره تو الهیات، میره تو حوضایی که براش کاملا روشنه که نه برای تو نسخه میرمیستم، برای اون دیگه نمیستم نسخه میرمیستم. در حدودی که من یادم میاد. یه مورد دیگر شو که شما میدونید کنن کی هست، اینا با من برادرم که الان خود کرده سرطان داشتن، اینا برد پیش یک دکتره خیلی قاضق تهران، میگو تقریبا همه جواب کرد. گفتم یه حد اکثر دو ماهشون زنده است. ایشون همه آزمایش رو نگاه کرد، نگاه رو به خودم قدم زد و فکرم کرد و اینا، اومد نشست و گفت ببین تمام دانش من به من میگه که آره برادرت رو ما بیشتر زنده نیست، سرطان خیلی گسترش پیدا کرد، اما تجربه من میگه که آدم ها مریضم و سالم میشن و آدم ها میمیره. این دوتا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. گفت به نحوی این هیچ ربطی رو گفت که من جا خوردم، مثلا بالاخره آدم ها مریض میشن میمیرن. گفت آره، ولی تجربه من میگه که اون مردن با مریضی هیچ ربطی نداره. ما صدها نفر رو گفتیم تا میمیری زنده مونده، صدها نفر هم گفتیم که نه خیلی خوب عالی من رو مرده، اینا ربطی به پزشکی نداره. این دوتا مثال زدم برای اینکه شما میگم این دوتا پزشک که با تجربه کار کنن و اصلا با دانش تجربه به حرکت دارن، با آزمایش پیش میرن، اینها یه جاهایی نکاتی رو میگن که دقیقا از تجربه شون ناشی میشه، از همون تجربه ناشی میشه، ولی تجربه دیگه انگار فرم رو یه گشایشی در فرم پدید میاره که با فرم های دیگه میامیزه، یکی میشه.
اون نشته اتفاق افتاده.
یعنی حالا حسین آقا نوع دیگری مطرح کردن، گفتن صادق باشه در همون، این دو مورد هم فکر کنم صادق بودن، واقعا تجربه رو به تجربه بها داده. گفت من تجربه کردم جواب بود. فیلم فکر کنم تماس از کانتکت اگه یادم باشه، یکی از خانم میپرسه که شما به خدا اعتقاد دارید؟ میگه من این دانشمند تجربی هم. میگه آمار نشون میده که 96% مردم دنیا به یه امر ماورایی اعتقاد دارن. پاسخ تکون دهنده است، پاسخ تجربیه دیگه، میگه خب آماره دیگه. خب اگه تو دانشمند تجربی هستی پس با این نمیتونی بگی با این مقوله سر و کار نداره. اینجا اون قضیه است که یه دفعه کسی خودشو محصور میکنه تو اون فرم، یه دفعه با پاسخی مواجه میشه که خودش رو از طریق خودش به دام میندازه. یعنی همون چارچوبی که بسته برای خودش و جهان رو در اون چارچوب تعریف میکنه، تو همون چارچوب گرفتار میشه و متوجه میشه که نمیتونه تفره داره. اون گفتگو همیشه تو ذهنم مونده، چون نمیدونم که جاده به اونجا ببرسه.
بله آقای رحیمی فرض شما.
من عرضم دو تا نکته به نظر رسید که خواستم عرض کنم. یکی در مورد مطلبی که آقای قدوسی در مورد مطلب تحقیق خاطر مطلب قدیمی بود و من توقع داشتم امروز یه مقدار وارد مصادیق امروزیش بشیم. این که توی اون مطلب اومده بود که حوزه‌های معرفت بشری برای اینکه امکانی برای گفتگو پیدا کنن باید مبانی و عینیت‌های مبنایی خودشون رو بهش دست پیدا کنن، یعنی از اونا سوال کنن، پرسشگری کنن. و یکی از مشکلات این گفتگوهایی که شکل نمیگیره یا این نزاع‌هایی که بین معارف بشری صورت میگیره همین فراموشی این پرسشگری از اون مبانی و عینیت هاست. خب ما توی مثلا توی اجتهاد فقهی میگیم که ما یه اصولی داریم که بر اساس اون اقدام به استنباط احکام میکنیم و میریم رو سراغ منابع. و توی فلسفه هم میگیم که ما نیاز به یه منطقی داریم که حالا منطق قدیم یا منطق جدید که ما اصول فکر کردن رو برامون شرح میده. سوال هم اینه که توی این منطق تحقیق اصول و مبانی که قرار حوزه‌های معرفت رو به هم نزدیک کنه یا به ما شگرد‌هایی برای اون پرسشگری بده چیه؟ یعنی سوالی که در انتهای مطالعه اون متن برای من شکل گرفت اینه که ما الان احیاناً نیاز به یه اصول موضوعی داریم که بر اساس اون منطق تحقیق رو شکل بدیم. حداقل حالا شاید بگیم منطق نامتناهی‌گری یا منطق میل به سمت نامتناهی. این سوالم از آقای قدوسیه.
میگم روشن‌ترین منطق نامتناهی‌گری رو بازش میکنید سوالتون.
ببینید ما بالاخره میخوایم با آفاق اندیشه وارد دیالوگ بشیم دیگه. توی اون متن اومده که این افق‌های اندیشه مشکلشون اینه که البته توی گفتگوهای بعدش یه مقدار روشن شد، ولی خب باز به یه اصول 1-2-3-4 نرسید که ما میخواییم مثلا توی حوزه مثلا علوم انسانی که یکی از بخشای اون مطلب بود، ما میخواییم صاحبان اندیشه رو وادار کنیم که به مبانی اندیشه خودشون برگردن و سوال کنن که حالا من برای چه اساسی دارم یه همچین گزاره‌های معرفتی رو نسبت میدم به جهان هستی. برای این باید یه اصول مشترکی بین همه علوم رو یا همه حوزه‌های معرفت در نظر گرفت که میگم این چیزی که از منطق برمیاد اینه، ما باید به یه اصولی برسیم، به یه مؤلفه‌های مشترک برسیم. حالا سعی کردم روشن‌تر بیان کنم.
خیلی ممنون، متشکرم.
یه نکته دیگه ای از آقای برایمی می‌خواستم بپرسم، اونم همون وحدت ریشه دانش‌هایی که مطرح کردن. خب یه انتقادی که وجود داره نسبت به یه همچین رویکردی اینه که بالاخره ما بشر در طول تاریخ ادوار مختلف رو گذرونده، رسیده به یه مرحله‌ای که قائل به تخصص در علوم مختلف و رشته‌های مختلف شده و حداقل برای ما اینجوری جا افتاده که دیگه علامه شدن قابلیت امکان نداره. اینقدر حوزه‌های دانش بشری گسترده و متنوع شده و این تعبیری که ایشون به کار بردن همه چیزدانی در مورد هر ناچیزی واقعیت امروز جامعه علمی ماست، دانشگاهی ماست. در جواب این ایراد یا این انتقادی که خب اگه ما قائل به وحدت ریشه‌ای باشیم، آیا قرار دوباره همون مسیر علامگی رو طی کنیم که به نظر نمی‌رسه الان اصلا قابل تصور باشه برای انسان امروز که این علامگی رو به چنگ بیاره؟ پس اگه این نیست، معنای درستش چیه؟ یعنی قرار نیست ما به سمت اون علامه شدن میل کنیم، چطور ممکنه ما قائل وحدت ریشه‌ای دانش باشیم، دانش‌ها باشیم و مثلا توی حوزه دانشی متوقف نمونیم یا مرزهاش رو گسترش بدیم یا اینکه به چند دانش مسلط باشیم؟ این امکان وقوعیش به چه صورتی؟
خب میخوایم به ترتیب اول آقای قدوسی بگم، بعدش